ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درباره تلفات سرمای استانهای شمالی ایران، مقامهای ایران میگویند اطلاعات ضد نقیضی وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بیانات معاون وزارت خارجه آمریکا را مصرف داخلی خواند. و آمریکا درباره احتمال انتقال مواد انفجاری به المپیک زمستانی روسیه هشدار داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. در حالی که مسئولان پزشکی میگویند برف و سرما در گیلان و مازندران تعدادی کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته، نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس شورای اسلامی میگویند که بارش برف در این استانها کشته نداده و مرگ‌های گزارش شده ارتباطی به سرما نداشته است. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز پنجشنبه گفت در چند روز گذشته 6 تن بر اثر سقوط از ارتفاع و مشکلات تنفسی و قلبی ناشی از برف روبی و همچنین رفت و آمد در هوای سرد جان باختند. مرتضی رهبر همچنین از مجروح شدن 589 تن خبر داد و گفت بیشترین افراد به دلیل سرمازدگی و لیس خوردن به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مسئولان سازمان پزشکی قانونی گفته در روزهای اخیر 3 تن در استان گیلان جان خود را از دست دادن که طبق بررسی‌ها دلیل فوت این افراد نه سرما و یخ‌زدگی که سقوط از بلندی بوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در سنای این کشور گفت که اظهارات به گفته او تنها مصرف داخلی دارد و به حل اختلافات درباره برنامه اتمی ایران کمک نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز چهارشنبه سخنان وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی منتشر شده که حاوی انتقاداتی از مقام‌های آمریکا و خانم شرمن است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران میتواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییراتی ایجاد کند تا نگرانی‌های غرب درباره این راکتور برطرف شود. سخنان آقای صالحی روز پنجشنبه در وبسایت شبکه تلویزیونی پرس تی وی منتشر شده که بخشی از یک گفتگوی بلند درباره مناقشه اتمی ایران و توافق هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهانی محسوب می‌شود. کارشناسان غربی میگویند ایران میتواند از طریق راکتور آب سنگین عراق به پلوتونیوم دست یابد که در ساخت سلاح هسته‌ای کاربرد دارد. 19 نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از او خواستند تا فرصتی را برای منتقدان توافقنامه ژنو فراهم کند تا با حضور در صدا و سیما نظرات خود را درباره این توافقنامه ارائه کنند. این نمایندگان با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که چند روز پیش منتقدان توافقنامه ژنو را کم سواد نامیده بود نوشتند رئیس جمهوری ایران در جمع اساتید دانشگاه به گفته آنها منتقدان این توافقنامه را با ادبیاتی نامناسب کم سواد خطاب کرده است. و در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی سوچی در روسیه، آمریکا درباره احتمال تلاش برای انتقال مواد منفجره به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد. این هشدار از طریق بولتنی از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده شده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده مجله محیط زیست باشید. کاری از همکارم آسدالی اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، یک برنامه تازه در زمینه محیط زیست رو شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و با چند بخش در این برنامه با شما. روز جهانی تالاب‌ها و دریاچه ها و تالاب‌های در حال مرگ در ایران.
برنامه‌ریزی های ما هماهنگ نیستن، توسعه در یه جهت رخ میده بعد اثرات زیست محیطیش رو میبینیم.
و کارگران چینی میدان های نفتی جنوب ایران که لاک‌پشت های کمیاب و در حال انقراض فراتی را میخورند.
لاک‌پشت فراتی هیچ دشمنی هم تهدید نمی کرد. حالا چینی ها پیدا شدن اومدن اینا رو تهدید می کنه.
یک خانه، یک زمین.
دوم ماه میلادی فوریه یا 13 بهمن ماه روز جهانی تالاپ است. دست کم 43 ساله که این روز با اعلام گزارش‌هایی از فعالیت کشورها در مورد تلاش‌هاشون برای بهتر کردن شرایط تالاپ‌ها برگزار میشه. اما این روز در ایران که خودش بنیانگذار بزرگداشت تالاپ‌ها بوده، در تبریز با چند سخنرانی گذشت که خبرها و گزارش‌های درباره وضعیت تالاپ‌های ایران ارائه شد که همچنان حاکی از خشکی، مرگ و نابودی بود. مسئولان در این روز نشستند و از دریاچه ارومیه تا تالاب بزرگ هویزه در خوزستان و هامون و بختگان گفتند و تاکید کردند که این وضعیت رو به بدتر شدنه و با مرگ این دریاچه ها و تالاب ها اکوسیستم و زندگی جانداران اطرافشون هم از بین میره. عیسی کلانتری دبیر ستاد نوپای احیای دریاچه ارومیه در مراسم روز جهانی تالاب ها در تبریز به وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت که تقصیر رو گردن خشکسالی نندازیم. خودمون دریاچه ارومیه رو ویران کردیم و خودمون هم باید احیاش کنیم. در سال 70 خورشیدی به او که وزیر کشاورزی در دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، گفته شده چاه‌ها شور میشن و او حالا میگه این نشانه پیشروی آب شور دریاچه ارومیه بوده. عیسی کلانتری در این نشست از مدیریت نادرست گله کرد و از وضعیت نابسامان کشاورزی در کشور شکایت کرد و به تفکر کوتاه مدت و سیاست‌های غلط محیط زیست در کشور اعتراض کرد. اما مدیریت بلند مدت مورد نظر بعضی از مسئولان دقیقاً چیه که میتونسته به دریاچه ارومیه و تالاب‌های بی‌آب ایران کمک کنه؟ جواب رو از کاوه مدنی بشنویم، استاد کالج سلطنتی لندن و متخصص مدیریت منابع آب و محیط زیست.
تا زمانی که ما نفهمیم سیاست‌های کنونیمون و سیاست‌های قبلیمون و ساختار کنونی مدیریت محیط زیستمون داره اثر می‌ذاره و اتفاقات درازمدتی رخ میده در اثر این سیاست‌ها، نمیتونیم چیزی رو اصلاح کنیم. مدیریت کنونی ما باید از حالت مدیریت بحران تبدیل بشه به یک مدیریت درازمدت که آمادگی برخورد با بحران‌ها رو داره و به علاوه پیشگیری می‌کنه از رخ دادن این بحران‌ها. یکی از مسائل بزرگی که ما داریم اینه که برنامه‌ریزی‌های ما هماهنگ نیستن. توسعه در یه جهت رخ میده، بعد اثرات زیست محیطیش رو میبینیم، میایم اونها رو ترمیم کنیم، اثرات دیگه‌ای میبینیم، حتی مشکلات جدیدی میآفرینیم و همینجوری اینا به طور سلسله مراتبی اتفاق میفته.
عیسی کلانتری در این نشست انتقادهای تندی در مورد وضعیت کشاورزی در ایران کرد. کشاورزی فراوان و روش‌های نادرست و قدیمی آبیاری که باعث کندن چاه‌های فراوان و کمبود آب شده. او گفت خودکفایی در کشاورزی رو آب و طبیعت باید برای ایران تعیین کنه. همینطور در کنار او، معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم در روز جهانی تالاب‌ها گفت برای جبران جفایی که به تالاب‌ها در کشور کرده ایم قرار نیست بخش کشاورزی کوچک بشه، بلکه باید هر دو در کنار هم فعالیت کنند و به هم آسیب نزنند. رئیس مجلس هم در چنین روزی گفته محیط زیست در کشور ما مظلومه و نگاه به محیط زیست باید تغییر کنه. کاوه مدنی متخصص مدیریت منابع آب که از جمله دکترای رشته مهندسی عمران و محیط زیست را از دانشگاه کالیفرنیا داره، به اصلی اشاره میکنه که در صورت رعایت نشدن چیزی در محیط زیست ایران تغییر نخواهد کرد.
ما تا زمانی که محیط زیست رو از آب، آب رو از کشاورزی، کشاورزی رو از توسعه اقتصادی جدا می‌کنیم نمیتونیم به نتیجه برسیم. تخریب محیط زیست، اثرات زیست محیطی چیزهایی هستن که ما باید بفهمیم که اینا در اثر یه روز و دو روز و یک سال تحریم رخ نمیدن. اینا مسائلی هستن که در دراز مدت رخ میدن در اثر سیاست‌های غلط و خودمون عاملشیم، خودمون درستشون کردیم. حالا مهم اینه که کی بفهمیم و بخوایم این رو درست کنیم.
پیمان‌نامه رامسر 43 سال پیش در ایران امضا شد. در سال 49 خورشیدی نمایندگان چند کشور به رامسر در استان مازندران آمدند. درباره ضرورت حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر در کشورهاشون بحث کردند و با امضای یک تعهدنامه این وظیفه رو به عهده گرفتند که از تالاب‌های ثبت شده در کشورشون مراقبت کنند. از آن روز، روز جهانی تالاب‌ها همون 13 بهمن ماه شده و کشورهای عضو کنوانسیون رامسر 2172 تالاب رو ثبت کردند. اکهارت کویکن، استاد رشته حفاظت از طبیعت و زیست شناسی در دانشگاه گنت در بلژیک، از کسانی بوده که در روز امضای این تعهدنامه به رامسر رفته و بعد از اون هم چند سفر دیگه به ایران داشته. او در یک ایمیل میگه نمیدونه شرایط تازه در ایران چطوره.
تنها تجربه من در مورد تالاب‌های ساحلی در اطراف دریای خزر و بازدید بندر انزلی و میانکاله به سال 1971 برمی‌گردد که برای نشست رامسر با بقیه کشورها به ایران رفته بودیم. در سال 2005 برای برقراری مرکز تالاب رامسر و بعد از آن در سال 2011 میلادی برای حضور در انجمن و مراسم 40 سالگی پیمان‌نامه رامسر به ایران رفتم.
اکهارت کویکن میگه کار خیلی سختیه که با این دیدارهای کوتاه بتونه نظری درباره شرایط تالاب‌های ایران بده و به نتیجه مشخصی درباره تغییرات تالاب‌ها در طول این سال‌ها برسه.
فکر میکنم تغییرهای اساسی در این سالها را باید با تأثیر سطح دریای خزر و همینطور گسترش یک بندرگاه و فعالیت پالایشگاه نفت تازه در مرز میانکاله سنجید.
او میگه با تغییرهای اخیر سیاسی در ایران به نظر میرسه تفاوتهایی هم در روش گشت و گذار و طبیعتگردی در منطقه های مختلف به وجود اومده که البته میتونه روش مناسبی برای آگاهی رسانی و آشنا کردن مردم با طبیعت هم باشه. تالاب محیطیه بین خشکی و آب که از آلودگی هوا جلوگیری میکنه و اکوسیستم متنوع و گسترده‌ای داره که برای اون منطقه جغرافیایی بسیار مناسبه. آلودگی آب تالاب‌ها و دفع نامناسب پسماندها از جمله دلایلیه که باعث نابودی این بخش بزرگ و فراوان در ایران شده.
زندگی روی زمین.
در تحقیقی که در دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر بریتانیا انجام و در مجله علم محیط زیست و تکنولوژی منتشر شد، مشخص شده کسانی که نزدیک پارک یا فضای سبز زندگی می کنند کمتر افسرده می شوند. در بریتانیا 5 سال از زندگی 1000 تن با موقعیت‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی بررسی شده است. دسته‌ای که به سمت مناطق شهری سبزتر نقل مکان کرده اند و کسانی که بخش‌های کمتر سبز شهری را برای زندگی انتخاب کرده اند در این پژوهش زیر نظر گرفته شده اند. گروه اول نه تنها با انتخاب زندگی در کنار طبیعت سلامت روان بهتری پیدا کرده اند، بلکه این تأثیر تا سالها بعد در زندگی آنها وجود داشته است. سال 2012 میلادی سازمان بهداشت جهانی بیماری افسردگی را به عنوان یکی از بزرگترین توانی‌های انسان در دنیا معرفی کرد و این تحقیق می‌گوید توجه به محیط زیست سالم می‌تواند از میزان ابتلا به این بیماری کم کند.
یک خانه، یک زمین.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفته کارگران چینی که در میدان‌های نفتی آزادگان کار می‌کنند، لاک‌پشت‌های فراتی رو شکار می‌کنند و می‌خورند. این لاک‌پشت یکی از گونه‌های جانوری در خطر انقراض هست از خانواده لاک‌پشت‌های سه‌انگشتی که به خاطر تخریب زیستگاه‌هاشون در دجله و فرات و افزایش آلودگی اون منطقه در خطر بالای انقراض قرار دارند. بیژن درشوری کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که نسل لاک‌پشت پوز عقابی رو در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده میگه از شنیدن این خبر شوکه شده.
هر گونه‌ای در خطر انقراض زیستگاهش باید حفاظت شده یا پارک ملی اعلام بشه. ولی این لاک‌پشت طرفدار محلی داشت. چندین سازمان غیر دولتی ازش مواظبت می‌کردن، مطالعه می‌کردن، دنبالش بودن. من واقعا خیالم راحت بود. فضای متعدد پشت سر هم دیگه نباید تالابی و رودخونه اینونا تدید می کردن. حالا علاوه بر صد مثل این که چینی هم دارن جد عوامل تدید کننده می شد.
به گفته یه مقام‌های مسئول، کارگران چینی وزارت نفت این لاک‌پشت‌ها رو در هورالعظیم یا تالاب بزرگ هویزه که یکی از بزرگترین تالاب‌های استان خوزستان شکار می‌کنند. بیژن درشوری میگه این لاک‌پشت که زیر نظر چند انجمن حمایت می‌شده هیچ دشمنی در طبیعت تا امروز نداشته.
لاک‌پشت فراتی هیچ دشمنی هم تهدید نمی‌کرد. حالا چینی ها پیدا شدن اومدن اینا رو دارن تهدید میکنن. تقریباً هم زیاد شدن، شرکت هاشون اینجا هست. ولی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم لاک‌پشت های فراتی اونا بخورن.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفته خشکاندن هورالعظیم توسط حکومت صدام حسین و کاهش ورود آب به تالاب بزرگ هویزه بعد از ساخته شدن سد کرخه و فعالیت‌های نفتی از جمله دلایل اصلی خشک شدن بخش عظیمی از هورالعظیم بودند که بر اساس اعلام سازمان ملل یک فاجعه زیست محیطی قرن را به وجود آورده. ممنون که با ما بودید در این برنامه محیط زیست رادیو فردا. ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن بر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، بهشت است این که من دیدم در رخسار، کمان دستان که او دارد نگیسو، سرپنجه دارد چون خیال، نام سرپنجه دارد چون خیال، که با او بر توان آمد به بازو، لبان لب چون خون کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، لبان لب چون خون کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو،
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
چه دیدی که دامن کشیدی جفام کردی بخشیدم وفام کردم رنجیدی عتاب تا بشنیدم فغان من نشنیدی نگارا ندیدم جز خاری ولی در عشقت از جهان باریدم چه دیدی جز یاری که چون بخت از من ناگهان رمیدی چو دیدم خویت را چرا در کویت آشیان گرفتم چو دیدی مهرم را چرا آخر از آشیان پریدی
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها، بشنوی سنگ یا با بشنوی سازم اکنون با شما دم سازم اکنون، جای آن دارد که چندی همراه زهرا بگیرد، سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها، بشنو ای سنگ بیا با بشنوی سازم اکنون با شما دم سازم اکنون. شمع خود سوزد چو من در میان انجمن، آبی اگر آبی کشد دلها بسوزد، آبی اگر آبی کشد دلها بسوزد، یک چنین آتش به جا مصلحت باشد هما، با عشق خود تنها شود تنها بسوزد، با عشق خود تنها شود تنها بسوزد، من یکی مجنون دیگر در پی لیلای خیشم، عاشق این شور و حاله عشق بی پروای خیشم، تا به سویش ره سپارم سرز مستی بر ندارم، من پری
ساعت 23:30 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، دعوت می کنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. در حالی که مسئولان پزشکی ایران می گویند برف و سرما در گیلان و مازندران تعدادی کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته، نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس شورای اسلامی می گویند که بارش برف در این استانها کشته نداده و مرگهای گزارش شده ارتباطی به سرما نداشته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید تهران می تواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییرات ایجاد کند تا نگرانی های غرب در این باره برطرف شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در سنای این کشور گفت که اظهارات او مصرف داخلی دارد. 19 نماینده اصولگرای مجلس ایران با نوشتن نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما از او خواستند تا فرصتی را برای منتقدان توافقنامه ژنو فراهم کند. بهمن فرزانه مترجم نامدار ایرانی بعد از ظهر پنجشنبه 17 بهمن ماه بر اثر بیماری در تهران چشم از جهان فرو بست. دولت پاکستان با هدف پایان دادن به درگیری‌های خونین 7 سال گذشته با طالبان روز پنجشنبه با نمایندگان این گروه شبه نظامی نخستین دور مذاکرات را آغاز کرد. انفجار 7 بمب در مناطق مختلف بغداد به کشته شدن دست کم 7 تن انجامید. در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی سوچی در روسیه، آمریکا درباره احتمال تلاش برای انتقال مواد منفجره به شرکت‌های هواپیمایی جهان هشدار داد. و این بود سرخط چند خبر مهم.